ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان سفر خود به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را دیروز آغاز کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید تام ویست در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای مأموریت‌های دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که آقای ویست در امارات متحده عربی با مقامات این کشور و رهبران فکری و تاجران افغان ملاقات می کند و در استانبول وی با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متخصصان کمک های بشر دوستانه ملاقات های خواهد داشت. آقای ویست در حال از منطقه بازدید می کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه حل های برای مشکلات چند بعدی افغانستان دریابد. این مشکلات بعد از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه و منع آنها از کار در نهادهای ملل متحد بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک‌های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان دیروز در تویتر رسمی خود نوشت که از شرکای خود که در ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان همکاری می‌کنند سپاسگزار است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار دادند. بیشتر مردم در مناطق دوردست این کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل خواستار آزادی فوری مطیع الله ویسا فعال آموزش شده است. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان دیروز در توییترش نوشت که 16 روز از بازداشت خودسرانه ویسا میگذرد و هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. او از طالبان خواست که ویسا را هرچی زودتر از بند رها کنند. اعضای خانواده ویسا ادعا کرده که طالبان در 27 مارچ ویسا را از بیرون مسجد در منطقه خوشحال خان مینای کابل بازداشت کردند. خانواده ویسا به رادیو آزادی گفت که در مورد رهایی او با طالبان در تماسند. بازداشت این فعال آموزش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که ویسا جلسات مشکوک را اندازی می‌کرد. یواف گالنت وزیر دفاع اسرائیل میگوید که نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. گالنت روز گذشته در توییترش گفت که این فلسطینی ها که او آنها را تروریست خواند در نزدیکی شهر نابلس به ضرب گلوله کشته شدند. او ادعا کرد که این دو تن در آغاز بالای سربازان اسرائیلی آتش گشودند و سربازان اسرائیلی در واکنش این دو فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که تنش میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینی ها در ماه رمضان افزایش یافته است. و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان سفرش به سومالیا خواستار حمایت گسترده بین‌المللی از این کشور شد. سومالیا که کشوری فقیر است، سالهاست که با خشکسالی و گروه‌های افراطی مبارزه می‌کند. گوترش این سفر را وحدت نامید و گفت که به آنجا رفته تا نیاز به حمایت بین‌المللی را ارزیابی کند. سازمان ملل متحد می‌گوید که سومالیا با مشکلات زیادی مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده بشردوستانه دارد. بر اساس تخمین این سازمان 8,300,000 نفر در سومالیا تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند. پایان اخبار. برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش روند کمک های بشردوستانه فقر آنها هم افزایش یافته. یک اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال گذشته مواجه است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش کمک های بشردوستانه سطح فقر آنها هم افزایش یافته. یک نهاد سازمان ملل متحد هم از بزرگترین خطر قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این وضعیت در 25 سال گذشته بی سابقه است. عبدالستار باشنده پروان هم از فقر و ناداری خود بر رادیو آزادی چنین می گوید.
نمیشتونیم که یک بوجیارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
محمد سلطان اسمانزوی باشنده هرات از وضعیت مشابه شکایت می کند و در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده می گوید
صدای ما را با جامعه جهانی برسون که ما مردم ولسوالی عدسکان اون سال بسیار با فرق و تنگ دستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد دارم، گرونی یک منجا به 150 روپیه برادر بسیار مشکلات ما زیاد است.
سخنگویان حکومت طالبان ادعا می کنند که در تلاش برای جذب کمک های بشر دوستانه به نیازمندانند و در این مورد با برخی از کشورها هم گفتگو کردند. اما بخش افغانستان برنامه جهانی غذا می گوید که این کشور با قطعی مواجه است که در 25 سال گذشته سابقا نداشت. و ایدلا امانی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان در حال حاضر با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال اخیر روبرو است. نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد. از این جمله 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. تبلیغی در حال ارزیابی تأثیر حکم اخیر مقامات فعلی است که کارگران زن سازمان ملل متحد را از کار کردن منع میکنند. در افغانستان فعالیت های دبلیو پی و رساندن کمک ها به نیازمندترین خانواده ها مستلزم حضور همه کارکنان است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز در بیانیه گفت که به همه کارمندان افغان دستور داده می شود که به استثنای معدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خود در دفاتر سازمان ملل متحد تا 5 می حاضر نشوند. طالبان هفته گذشته در 4 اپریل کارمندان زن سازمان ملل متحد را در ننگرهار از کار منع کردند. در عکس العمل به این اقدام سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که در خانه بمانند.
در حالی که برخی خانواده ها از افزایش فقر و تنگدستی شکایت می کنند، منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد از سوی طالبان این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان و خصوص زنان در افغانستان با مشکلات مواجه شود. یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در بیانیه هشدار داد که مقام های طالبان تلاش دارند که سازمان ملل متحد را وادار کنند تا بین ماندن برای حمایت از افغان ها و اصولش یکی را انتخاب کند. سازمان ملل متحد در 4 اپریل گفت که طالبان و کارمندان زن این سازمان در ننگرهار اجازه رفتن به کار ندادند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز ازش پرسیده که هدف اصلی جلوگیری از کار زنان در سازمان ملل متحد چی بوده میتواند.
به نظر ما در قسمت جلوگیری یا ممانعت کار زنان در ملل متحد میتونه چندین عامل در اینجا نقش بازی کنه. اولی که طبیعی خود ایدئولوژی طالبا که سرسختانه مخالف کار زنا در هر ردیف در جامعه، ولو که در به شکل خصوصی باشه یا در دولت و یا هم در حتی در مراکز تحصیلی و علمی، اینا مخالفت نشان دادن و این نظر و ایدئولوژیشان است. و از طرف دیگه به نظر من ممکن اینا از این طریق میخواهند که به ملل متحد و به دنیا هم یک چالش را نشان بدن و تمام نرم های بین المللی را که و نرم های حقوق بشری را اینا به چالش بکشانند و نشان بدن که ما اختیار در افغانستان داریم و تا حدی که در ملل متحد هم ما بر زنا اجازه نمیدیم که کار بکنن و بیشتر هدفش ممکن تهدید و و و و نشان دادن ای که ما صاحب و اختیار از جای یا خانه را داریم و 20 میلیون مردم افغانستان یا 40 میلیون در گروه خود گرفتیم و دنیا مجبور شود که امرای نا تا حد تعامل کنند.
اگر ممنوعیت کار کارمندان زنان در افغانستان از سوی طالبان همچنان ادامه بیابه، روی رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در این کشور تا چی حد میتونه که تأثیر گذار باشه؟
تأثیرات این محدودیت ها بالای همه جامعه است. اگرچه تأثیرات مستقیم کوتاه مدتش بالای زنا هستند، چون ما میفهمیم که زنا در جامعه ما بیشترین یا به بالاترین درجه فقر تجربه میکنن. زنای بیوه و بی‌وظاعت که سرپرست خانواده خود هستند بیشتر است، اما تأثیرات دراز مدتش بالای همه جامعه است، از لحاظ صحی، از لحاظ فشارهای روانی. ما میفهمیم که یک زن که توانای اقتصادی پایان تر داشته باشه و یا تغذیه درستی که برای اطفال و برای دختر خانما و مادرها نرسه، میفهمیم که تأثیرات عمیق و دراز مدتش بالای همه جامعه است و از طرف دیگر تأثیرات دیپلماتیک و سیاسی و امنیتیش هم بالای افغانستان است. میتونه افغانستان بیشتر به انزوا و حالت بحرانی ببره.
نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از قماندانان یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان، واکنش های گسترده را در پی داشت. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود. شمار از چهره های سرشناس سیاسی افغانستان و کاربران شبکه های اجتماعی خبر کشته شدن اکمل امیر را نشر کرده و ابراز تأسف کردند. وزارت دفاع طالبان ادعا کرد که 8 تن به شمول اکمل امیر را در یک درگیری از پا درآوردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میداد.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان و یکی از قماندانهای مشهور جبهه آزادی افغانستان، با چندین تن از همراهانش عکس العمل‌های زیادی را برانگیخته. احمد مسعود، رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به مقامت ملی، در فیسبوک رسمی خود نوشته که دو تن از فرماندهان جبهه آزادی، اکمل امیر و بصیر احمد اندرابی، امرو با برخی از امراهانشان پس از یک نبرد چندین ساعته با طالبان کشته شدند. احمد مسعود گفته که کشته شدن این دو فرمانده جبهه آزادی برای دیگران الهام بخش خواهد بود تا به گفته او در برابر ظلم بجنگند. از سوی دیگر صلاح‌الدین ربانی، رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان، نیز خبر مرگ اکمل امیر را نشر کرده و در فیسبوکش نوشته که اکمل امیر و همراهانش در دفاع از آزادی و عزت مردم افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رحمت الله نبیل، رئیس امنیت جمهوری پیشین، هم در توییترش کشته شدن اکمل امیر و همراهانش را ضایع بزرگ به افغانستان خوانده و محکوم کرده. فرهاد دریا، وازخان معروف افغانستان، هم در فیسبوکش در مورد کشته شدن اکمل امیر ابراز تأسف کرده و نوشته که از شنیدن این خبر دلش شکسته. وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته از کشته شدن اکمل امیر، یکی از قماندانهای یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان، خبر داد. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، دیروز در اعلامیه گفت که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان، 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. خوارزمی در مورد زمان دقیق این عملیات چیزی نگفته، اما ادعا کرده که در آن به افراد ملکی و طالبان آسیب نرسیده است. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع، در صحبت با رادیو آزادی در مورد اکمل امیر گفت:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قول اردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد و به کابل آمد و در ریاست کشف وقت وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرد و متعاقب از او در ریاست عقیدتی و او از ایالات متحده امریکا هم نسبت تحصیلاتی که در اونجا کرده بود سرتیفیکیت و تقدیرنامه داشت و چندین تقدیرنامه از استردرسیز وزارت دفاع گرفت و مسلکش هم اخیرم نسبت تحصیلاتی که در ایالات متحده امریکا کرده بود کماندو بود.
بر اساس برخی از گزارش ها، اکمل امیر پس از بازگشت طالبان به کابل در بیش از 18 ماه گذشته به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. جبهه آزادی افغانستان تا هنوز رسما در مورد کشته شدن اکمل امیر و همراهانش در نبرد با طالبان چیزی نگفته است، اما یکی از مسئولین این جبهه که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که نبرد چندین ساعته در ساحه رخ داده، اما به گفته او شواهد از کشته شدن اکمل امیر و همراهانش تا هنوز در دسترس آنها قرار نگرفته است.
گزارش بود از واکنش ها در پی خبر کشته شدن اکمل امیر، یک قماندان گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان. اما این گروه در اعلامیه شب گذشته خود خبر کشته شدن او را تایید نکرد، ولی گفت که 6 تن از اعضای این جبهه پس از چند روز نبرد با طالبان کشته شدند. جبهه آزادی افغانستان تصویری را که طالبان از قماندان اکمل امیر نشر کرده اند نیز جعلی خواند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با گذشت یک هفته باز هم با شماره جدید با شما هستیم و داشته های این شماره را برایتان تقدیم می کنیم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان گرسنه از نعمت حسینی، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. جالب ها در رسانه ها، گپ گفتی پیرامون زندگی خلیل گداز، یکی از ستار نوازان مشهور افغانستان. پارچه شعری از بانو شفیقه دیباج، شاعر معاصر به صدای خودش. مطلب معلوماتی در مورد کوتی باغچه ارگ کابل و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. نعمت حسینی داستان نویس به نام افغان سالهای زیادی می شود که در کشور آلمان زندگی می کند و ای داستانهای خوب و آموزنده‌ای از اوضاع جنگی و ناهنجار به خصوص 40 سال اخیر کشور نوشته و بیشترین خوانندگان در صفحه کابل نات آن را می خوانند. نعمت حسینی در این هفته داستانی با عنوان گرسنه را با تأثیر پذیری از آن جریانات نوشته و به مجله لطف نموده. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
سگ زرده که سرش را بالای دو پای جلویش گذاشته بود، زیر دکه یک دکان بقالی آن بازارک نشسته و تری تری طرف آن دوتا می نگریست. طرف پیرمرد و دخترکی که سر بر زانوی پیرمرد گذاشته و خوابیده بود. صدای انفجار که بلند شد، سگ زرد جنگ زده از جایش بلند شد، دمش را شور داد، خیز زده از زیر دکه دکان بیرون شد، آمد نزدیک پیرمرد و دخترک نشست. باز هم مثل همیشه سرش را بالای دو پای جلویش گذاشت و باز هم به طرف آنها تری تری به نگریستن پرداخت. اما از صدای انفجار دخترک که تکان خورده و از خواب پریده بود، رنگش شده بود درست مثل گچ. دخترک خود را چملک نموده، سرش را به شکم فرو رفته پیرمرد چسباند. پیرمرد که بالای زمین نشسته و به دیوار تکیه داده بود، وارخطا با دست استخوانی و لاغرش از شانه لرزان کودک محکم گرفت و او را به سینه‌اش پچق نمود. شانه های دخترک می لرزیدند، دستان پیرمرد هم می لرزیدند. خنک در زیر پوست دخترک خانه کرده بود. خنک در دل و درونش خانه کرده بود. خنک در زیر پوست و دل و درون پیرمرد نیز خانه کرده بود. دخترک بیشتر خود را در بغل پیرمرد جا به جا نمود. با چشمان بسته مثل آواز چوچه قچی آرام و آهسته صدایش را کشید. گرسنه هستم. پیرمرد گپ دخترک را ناشنیده گرفت و تیر خود را آورد و چشمش سرید به سوی سگ و دید که سگ طرفشان تری تری می نگرد. دخترک بار دیگر کمی بلندتر گفت: گرسنه هستم. این بار از گپ دخترک قلب پیرمرد خل زد و قلبش سوهان شد. از اینکه بیشتر گپ او را ناشنیده گرفته بود شرمید و پیش خود کم آمد، در حالی که زبانش به لکنت افتاده بود و جواب او گفت: فهمیدم جان بابی خود، خدا مهربان است، یک چاره می کنم برایت، چند دقیقه صبر کن. دخترک در حالی که هنوز شانه هایش می لرزیدند و هنوز خنک در زیر پوستش راه می رفت پرسید: مهربان چیست؟ راستی خدا جان مهربان است؟ چشمان پیرمرد راه کشیدند و در ذهن زخمیش تا و بالا گشت تا برای نواسش جواب بیابد، اما نتوانست برای او جواب لازم پیدا کند. صرف گفت: بله خدا مهربان است، همیشه مهربان است. برای ما هم خدا جان مهربان است؟ بله برای تمام انسان ها. خی خدا جان که برای ما مهربان است، چرا اون نفرایی که خانه ما را خراب کردند خدا جان چیز نگفتشان؟ این بار پیرمرد سکوت نمود. دخترک پرسید: پر طاووس من گرسنه نشده؟ پر طاووس داشتی؟ بله، یک دونه همسنفیم برایم داده بود. نمیدانم، برایش نان داده بودی؟ بله، مادرم گفته بود که برایش بوره بدهم تا گرسنه نشود. بوره برایش دادی؟ بله. در کجا برایش بوره انداختی؟ در خانهش. در کجا برایش خانه ساخته بودی؟ در لای کتاب فال مادرم. مادرت کتاب فال داشت؟ بله. مادرت فال می دید؟ دخترک یک چوتیش را که نیمه باز شده بود با دستان استخوانی و لرزانش زیر چادرش پنهان نموده ادامه داد: بله، مادرم هر شب پیش از خواب فال می دید. فال چی را؟ فالی که پدرم پیدا می شود یا نه؟ پیرمرد آه تلخ کشید و یاد پسرش استخوانش را در داد و سوختاند. براستی هم مادرش هر شب فال می دید. همین چند شب پیش باز هم فال می دید و در حال فال دیدن بود که شیشه ارسی اتاقشان تک تک شد. او از صدای تک تک ارسی ترسید. دخترک نیز ترسید. دخترک سرش را از ترس زیر لحاف پنهان نمود. مادرش در پهلوی آن که ترسیده بود هک و پک نیز شده بود. نمیدانست چی کند. او همان گونه با ترس متردد مانده بود که باز هم صدای تک تک بلند شده بود. او ترسیده و لرزیده رفته بود نزدیک ارسی تا بنگرد که کیست. او دیده بود که در آن ناوقت شب کبوتر است که بر شیشه ارسی می کوبد. مادر از کبوتر نیز ترسیده بود. برایش تعجب آور و حیرت انگیز بود که در آن ناوقت شب می دید که در پشت ارسی کبوتر است. ترس تمام وجودش را گرفته بود. او در کتاب‌های افسانه‌ها خوانده بود که فرشته‌ها گاهی به شکل کبوتر پیدا می‌شوند. آن شب او زیاد ترسیده بود. ترس تمام وجودش را به چنگ گرفته بود و از ترس ارسی را باز نکرده بود. اصلاً نخواسته بود که بیشتر پشت کلکین استاد شود. آمده بود از کنج اتاق از همان دور تا ناوقت‌ها کبوتر را به پس کلکین نگریسته بود و سرانجام دیده بود که پشک همسایه آمده و کبوتر را گرفته و با خود برده بود و دل او را داغدار ساخته بود. مادر چند شب بعد خواب دیده بود که همان کبوتر پدر دخترش بود. مادر این گپ را به دیگران گفته بود و دریا دریا اشک ریخته بود، اما در حقیقت در روز روشن از پدر دخترش هیچ خبری نشنیده بود. هیچ. دختره کمانگونه با چشمان بسته از پیرمرد پرسید: خانه پرتوس مرا هم خراب کردند؟ نمیفهمم. خدا خرابشان کند. پیرمرد هنوز گپش را تمام نکرده بود که دخترک باز پرسید: مرا چی وقت شفاخانه پیش مادرم میبری؟ پیرمرد هنوز جواب نداده بود که مرد آمد، یک خریطه کوچک که در بین آن غذای خیرات بود دست پیرمرد داد و خودش با شتاب رفت. با دیدن آن اندک نور به چشمان پیرمرد دمیدن گرفت و اندک لبانش شو گفت. خریطه غذا را بر زمین به پهلویش گذاشت و خواست دخترک را بلند نماید. سگ زرد که تماشاگر آن صحنه بود از جایش آرام و بی صدا بلند شد و همان گونه آرام و بی صدا خود را به پیرمرد و دخترک نزدیک ساخت. پوزش را به خریطه غذا نزدیک نمود و بو کشید. بوی گوشت غذای داخل خریطه حال سگ را به هم زد. اشتهایش را تحریک نمود. با شتاب دو سه بار سوی پیرمرد و دخترک نگریست و بعد به خریطه غذا نظر انداخت. سرانجام خریطه را با دهانش گرفته و پا به فرار گذاشت.
داستانی بود با عنوان گرسنه از نعمت حسینی، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. در این شماره مجله آزادی 4 جالب داریم. اولی جالب کوتاه و آموزنده از صفحه شاعر معاصر بانو انجیلا پگاهی با عنوان اندو. جالب دوم به خاطر یک دختر یک مکتب باز است از صفحه صبغت الله سپهر. و جالب سوم توکل آهو از صفحه سورج باور. و چارومی چرا مسلمانان عیناً به حساب قمری روزه می گیرن. نخست اندو. روزی اندوه به روستای ما آمد، گفتیم رهگذر است اما ماند. گفتیم مسافر است و خستگی در می کند و می رود. باز هم ماند و نشست و شروع کرد و بلعیدن ذخیره امید ما. گفتیم مهمان بدقدمی است، دو سی روز دیگر می رود. و باز هم ماند و ماند و ماند و تبدیل شد به یکی از اعضای ده ما. اکنون اندوه کت خدا شده و تمام کوچه ها بوی آه می دهد. تمام امیدها را بلعید و به جایش حسرت در دلها انبار کرد. پیران ده هنوز به یاد دارن روزی که اندوه آمد، جهل نگهبان دروازه روستا بود. جالب دوم خیلی آموزنده است که در این روزها تمام مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مسدود است، در حالی که در یکی از کشورهای جهان برای یک دختر یک مکتب با تمام معلمین در خدمتن. ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا. این جالب به خاطر یک دختر یک مکتب باز نام دارد. آکینیو ایماناکا دختری که در یک جزیره کوچک ژاپن زندگی می کند که تقریبا 30 خانواده در آن جزیره ساکن هستند. مکتبی در این جزیره در سال 1914 تأسیس شد و تا سال 2013 فقط 19 شاگرد داشت که آخرین شاگردش در سال 2013 فارغ شد و مکتب مذکور بسته شد. در سال 2020 فقط به خاطر یک دانش آموز دختر مکتب دوباره باز شد. تمام استادان و پرسنل مکتب فقط به خاطر یک دانش آموز شروع به کار کردند. گفته می شود هنگامی که یک استاد تدریس می کرد، استادان دیگر نقش متعلمین را بازی می کردند تا دختر دانش آموز احساس تنهایی نکند و دل سرد نشود. و بالاخره آکینو ایماناکا امسال از مکتب فارغ شد و بعد از فارغ شدن او دوباره مکتب بسته شد، چون که دیگر شاگرد مکتب رو نبود. جزیره اوتشیما که در 15 کیلومتری ساحل استان کاکاگاو در غرب ژاپن قرار دارد، بخشی از شهر ماروگاما در همان استان است. مساحت این جزیره 0.6 کیلومتر مربع و خط ساحلی آن در حدود 3.8 کیلومتر است و تا اول مارچ سال روان 34 نفر در آن زندگی می کردند. اگرچه ماهیگیری صنعت اصلی است، اما این جزیره با جمعیت سال خورده روبرو است و آکینو ایماناکا تنها ساکن این جزیره است که 18 سال سن دارد. این است ارزش تحصیل و تعلیم. جالب سوم، توکل آهو. در زمان موسی علیه السلام خشکسالی پیش آمد. آهوان در دشت خدمت موسی علیه السلام رسیدند و گفتند که ما از تشنگی تلف می شویم و از خداوند متعال درخواست باران کن. موسی به درگاه الهی شتافت، داستان آهوان را نقل نمود. خداوند فرمود موعد آن نرسیده. موسی هم برای آهوان جواب رد آورد تا اینکه یکی از آهوان داوطلب شد که برای صحبت و مناجات بالای کوه طور رود و دوستان خود گفت اگر من جست و خیز کنان پایین آمدم بدانید که باران می آید، وگر نه امیدی نیست. آهو به بالای کوه رفت و حضرت حق به او جواب رد داد، اما در راه برگشت. وقتی به چشمان منتظر دوستانش نگاه کرد ناراحت شد، شروع به جست و خیز کرد و با خود گفت دوستانم را خوشحال می کنم و توکل می نمایم، تا پایین رفتن از کوه هنوز امید هست. تا آهو به پایین کوه رسید باران شروع به باریدن کرد. موسی علیه السلام معترض پروردگار شد. خداوند به او فرمود همان پاسخ تو را آهو نیز دریافت کرد، با این تفاوت که آهو دوباره با توکل حرکت کرد و این پاداش توکل او بود. هیچ وقت ناامید نشو، لحظه آخر شاید نتیجه عوض شود. و بالاخره جالب آموزنده چهارم، چرا مسلمانان به حساب سال قمری روزه می گیرند؟ شیخ احمد دیداد رحمت الله به جواب این سوال می گوید خداوند به ما این فرصت را داد تا روزه را در تمام فصلهای سال تجربه کنیم، زیرا اگر مسلمانان بنابر حسب شمارش ماهای شمسی روزه می گرفتن، مسلمانی که ساکن شمال است همه ساله در موسم زمستان و بدون کدام مشقت ماه رمضان را روزدار می بود، و اما مسلمانی که ساکن جنوب است همه ساله در موسم تابستان و با مشقت تمام ماه رمضان را روزدار می بود. از همین روز که ما مسلمانان روزه ماه رمضان را بنابر حسب شمارش ماهای قمری روزدار می باشیم، تا هر کس توانسته باشد روزه را به گونه عادلانه در فصلهای مختلف سال، تابستان، بهار، زمستان، خزان تجربه کند و این کار از عدالت الهی به شمار می رود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
زنده را تا زنده است یادش کنیم. در این هفته هم از ستار نواز با شهرت به گفته آگاه موسیقی آشنای اهل موسیقی افغانستان زلمه رزمی، از ستار نواز برجسته‌ای که با انگشتان سحرآمیزش تارهای قلب را به صدا در می آورد، خلیل گداز، که در این یادواره از نوشته رزمی و دوست صمیمی ما مدیر مسئول هفته‌نامه افق جناب زیا در شهر سیدنی استرالیا در مورد خلیل گداز استفاده برده ایم. قصه از این قرار است، پارچه ویژه از ستار را که خلیل گداز در این روزها نواخته و به استاد زیا اهدا نموده را زیا به مجله نیز فرستاده و می شنویم. زیا در این کوتاه چه نوشته؟ شادم نواگر بزرگوار استاد خلیل گداز تازه ترین اثر هنریش را که تا هنوز از هیچ جا به نشر نرسیده به هفته‌نامه افق اهدا نموده و ما افتخار آن را داریم که از طریق نشریه افق کام بخش تشنگان هنر می شود. زیا می نویسد ترنم هنر که از بهارینه زندگی شهید فضل احمد نینواز بر سرزمین صدای مرحوم استاد اول میر بارید و یک بار دیگر استاد خلیل گداز با لغزش حیرت آفرین سرپنجه هایش از ستار چه عاشقانه آن را به نوا آورده است. حق دارد ظرافت سب توسط تمیم جان نصیر و تصویربرداری توسط زکی میرزایی در خور ستایش باشد. حال هم کارم به معرفت کوتاه از استاد خلیل گداز می پردازد.
استاد خلیل گداز متولد سال 1963 میلادی در کابل است و از کودکی با نواختن تنبور و رباب قدم به وادی هنر موسیقی گذاشت و سپس عاشق ستار شد و غرض فراگیری نواختن ستار به هندوستان رفت. سالهای زیاد مصروف تحصیل رشته ستار شد و سرانجام از معتبرترین کالج‌های موسیقی هند از جمله کالج شریرام بهارتی کلاکیندر عالی‌ترین اسناد را به دست آورد. همین طور در آموختن راز و رمز راگ‌ها و راگنی‌ها نیز از استاد امجد علی خان و دیگر استادان بانام کشور هند بهره‌های فراوان جست و با لیاقت و شایستگی که از خود نشان داد نائل به عقد مدال‌های نیز شد که یکی از آنها مدال طلایی ایالت پنجاب هند است. یکی دیگر از دستاوردهای این استاد بزرگوار عقد دیپلم ماستری در رشته گایکی انگ یعنی خواندن در ستار است. استاد خلیل گداز می گوید آشنایی با نوشتن نوت اثرهای موسیقی را نزد مرحوم استاد محمد مشهور به سلطان رباب در کشور آغاز کردم و بعدن یکی از شاگردان مرکز آموزش موسیقی هندی در کابل نزد استاد عرفان محمد خان و مدت 6 سال مصروف یادگیری موسیقی و اجرای برنامه نیز بودم و تا به دست آوردن دیپلم ماستری ادامه دادم. برای همه هنرمندان و هنردوستان موسیقی معلوم است که رسیدن به عمق مسئله کار است بسا دشوار و به خاطر رسیدن به هنر تنها عشق نیاز است. بالاخره نزد استاد بزرگوارم استاد امجد علی خان شاگرد شدم و حال شاگرد و پیرو سنا بنگاش گران هستم. اولین آلبومم آهنگ‌های مرحوم احمد زاهر است. بعد ارمغان و باز، نوای ستار و کوه آسمایی کابل، که این آلبوم ها همه شامل نغمات از کشور ما افغانستان می باشد و دیگر شامل پارچه های راگ می باشد که نواخته شده است و تا اندازه به نواختن هارمونیا، رباب، تنبور و ماندولین دسترسی دارد. استاد گداز می گوید ممکن سال 1362 بوده باشد اولین پارچه‌ای که در تلویزیون ملی ثبت نمودم، پارچه کلاسیک در تال تینتال و راگ گماج بود که در قسمت تبله استاد عارف مرا همکاری می کرد. این مختصر یاد کرده بود از این ستارنواز افغان که فعلا در شهر ملبورن کشور استرالیا زندگی می کند و مصروف تدریس موسیقی و اجرای برنامه های ستارنوازی است و گاه به همین منظور سفرهای در داخل استرالیا، اروپا، کانادا، امریکا و هندوستان نیز دارد. با شنیدن این پارچه تازه و خاص ستار از استاد خلیل گداز، این یادواره را به پایان میبریم.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی خلیل گداز، یکی از ستار نوازان مشهور افغانستان.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
این مسئله را بار بار گفته و شنیده ایم که شعر زمانی دلنشین تر می گردد که زمزمه را به صدای خود شاعر بشنوی، چون که آن صمیمیت، عاطفه، سوز و احساسی را که شاعر هین سرایش داشته را فرد دیگر نمی تواند ادا کند. به همین اساس در مجله آزادی بیشترین دکلمه ها را تا حد امکان به صدای خود شاعر نشر می کنیم. از این کار دو مرام به جا خواهد شد. یکی این که شعر شاعر به صدای خودش بدون سهو املایی و انشایی، توقف ها هین دکلمه و آهنگین تر از سایر دکلماتورهایی که با سبک سرایش شاعر بلدیت نداشته باشند خوانده می شود. دوم این که کمتر شاعری از رعایت همچو مکلفیت ها از سوی دکلماتور رضایت دارند. شاعر با نام و خوش صدا بانو شفیقه دیباج تومریس دکلمه یک غزل ناب خود ناشی از فراق و دوری از وطن با عنوان غربت اجباری من را خیلی سوزناک خواندن که درد دل همه مهاجران غربت زده است. بی تبصره زیاده به آن گوش می دهیم که در این هفته به مجله فرستادن.
اینجا که آمدم به خدا جای من نبود، اینجا که آمدم به خدا جای من نبود، جای برای زیستنم در وطن نبود، جای برای زیستنم در وطن نبود. هر روز انتحاری و هر روز انفجار، در تن نمانده بود سر و سر وطن نبود. کردن رهزنان فرومایه در وطن، کردند رهزنان فرومایه در وطن غارت، چنان که در تن مرده کفن نبود. پیوندهای پاک گذشته شکسته شد، دیگر تبسمی بلبی در اتن نبود. زاغ و زغن به شاخه سبز آشیانه داشت، اما برای صحرا گلی در چمن نبود. میخواستم که نعره شوم در گلوی خلق، اما دریغ و درد کسی را دهن نبود. گفتم که با غزل غم خود را سبک کنم، گفتم که با غزل غم خود را سبک کنم. دیدم که بغض بود و مجال سخن نبود، بغض بود و مجال سخن نبود.
پارچه شعری بود از بانو شفیقه دیبا، شاعر معاصر به صدای خودش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
به سلسله معرفی بناهای تاریخی دیدنی هفته قبل، چلزینه قندهار را تا حدودی با آنهایی که ندیدند معرفی و از دوران ساخت و ساز و الحاقیه های بعدی آن سخن راندیم. اما امروز کوتی باغچه را که به سبب جابجایی آن در ارگ کابل که بیشترین هموطنان و سیاهان به سبب در بست بودن آن خاصه ارگهای سلطنتی و دولتی است، آن را از نزدیک ندیده و از سالهای بنای آن که به ابتکار کدام پادشاه و به خاطر چه ضرورتی بنا یافته آگاهی کمتری دارند معرفی میکنیم. و در این معرفت از تحقیق و پژوهش جناب شاه محمود محمود که در صفحه پایتخت منتشر شده و شماری از جمله محترم محمد رفیق شیردل همرسانی کردند استفاده نمودیم. حال توجه کنید به معرفت کوتی باغچه.
انگلیس در تجاوز دوم خیش بالای افغانستان، بالا حصار کابل، یگانه جایگاه سلطنت را با تعداد از نقاط تاریخی کابل ویران نمود. بنابران امیر عبدالرحمن خان در سال 1299 هجری قمری مصادف با 1880 میلادی، ساحه باغ پهلوان محمد نور واقع شمال شرق دی افغانان کابل را برای طرح قلعه جدید به نام ارگ دارالسلطنه کابل تعیین نمود و برای پسر بزرگ خیش حبیب الله هدایت داد تا سرپرستی آن را به دوش بگیرد. بنای ارگ کابل در وسط دو نهر آب دریای کابل و در یک ساحه هموار به سمت شمال غرب مرادخانی بنا و اولین امارت داخلی آن به نام کوتی باغچه در سال 1304 هجری شمسی مطابق 1887 میلادی در مرحله اکمال رسید. بنا به فرمان امیر عبدالرحمن خان پس از استقرار در کابل و تحکیم و تثبیت موقعیت خیش، انجینران و معماران قندهاری و کابلی را فراخواند و از آنان خواست تا کار احداث ارگ جدید شاهی را در جوار شیرپور آغاز نمایند. به همین منظور امیر عبدالرحمن خان 200 جریب زمین را در ناحیه مذکور اختصاص داد و از معماران و انجینران فوق خواست تا با استفاده از همه امکانات قلعه مستحکم موسوم به ارگ شاهی را در وسط باغ پهلوان محمد نور بنا نهند. گروه انجینران مذکور زیر نظر سید یاقوت‌شاه چرخی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد امیر عبدالرحمن خان که بعداً به عنوان قلعه بیگی نیز شهرت یافت، با جدیت تمام و مطابق با طرح معماری آن روزگار قلعه را با دیوارهای کنگره‌دار و تیرکش‌ها و دیگر امکانات دفاعی ساختند و در اطراف دیوار نیز خندقی برای آب کندن. همچنین در چهار طرف دیوار چهار برج مخروطی شکل با تیرکش‌های برای توپ و سایر تجهیزات دفاعی داشت با وجود آوردند. اما کوتی باغچه از بناهای تاریخی شهر کابل است. کوتی باغچه که از ساختمان‌های آراسته روزگار پادشاهی امیر عبدالرحمن خان بوده، دارای تزئینات گچبری، میناتوری و شبکه‌کاری چوب بوده، از جمله ساختمان‌های بزرگ عصر است که در اثر جنگ‌های اخیر در شهر کابل ویران شده است. این قصر در کنار حرمسرا واقع بوده و دارای یک تعمیر دایروی شکل دو منزله بوده، هر اتاق آن به سبک معماری قدیم دوره تیموری دارای دیوارهای میناتوری شده و سقف مرصع می باشد. دروازه و کلکین‌های این قصر به سبک کندنکاری نورستان و کابل خرادی شده است. این قصر به حالت نیمه مخروبه قرار داشته و کار بالای بازسازی آن به شدت و دقت کامل به پیش رفت و تعمیر فیلی آبرومندانه دوباره قد برافراشت. هنگامی که موزیم ملی افغانستان در سال 1919 میلادی در تعمیر باغ بالا گشایش یافت و آثاری که جمع‌آوری شده بود مشتمل بود بر مجموعه‌های تاریخی، اصل حباب، البسه زردو دوزی، خامکدوزی، علمهای جهاد، نسخ خطی و غیره. در سال 1925 میلادی این مجموعه به قصر کوتی باغچه ارگ انتقال یافت. شاه امان الله به روز 12 نوامبر سال 1929 طی محفل با حضور نمایندگان مردم رسما موزیم ملی افغانستان را در کوتی باغچه بنیاد نهاد. بیشتر آثاری که از همین روز نخست گشایش موزیم آن را مزین ساختند، آثاری بودند توسط روستایان پاکدل و پاکدینت تصادفاً کشف شده بودند و از روی احساس پاک ملی و اسلامی به نام بیت المال به دولت تسلیم داده شده بودند و قسمت زیاد آنها قبلا در قصر باغ بالا که عملا حیثیت موزیم را داشت حفظ می شدند. قصر کوتی باغچه نسبت زیکی جای جوابگوی نیازمندی های موزیم نبوده. بار دیگر این مجموعه ها در سال 1931 میلادی به تعمیر موجوده واقع دارلمان منتقل گردید. دانشمند محترم محمد اکبر امینی تای مقاله خیش از کوتی باغچه چنین یاد می کند. در سال 1989 میلادی، زمانی که من به حیث نماینده اینستیتیوت باستانشناسی افغانستان در جمع هیئت انتقال موزیم انتوگرافی از منطقه نندارتونهای چمن حضوری کابل به داخل کوتی باغچه ارگ کابل توظیف بودم، شخصا آثار طلاتپه را در داخل اتاقهای کوچک بین دیوارهای عمارت کوتی باغچه ارگ دیدم. کوتی باغچه نام امارت توپکی است که در عصر امیر عبدالرحمن خان، زمانی که برای اولین بار مقر پادشاهی و امارت کابلستان قدیم و افغانستان امروزی از بالاحصار کابل به محل موجوده ارگ انتقال گردید، در داخل ارگ ساخته شده است. در چند ماهی که در تنظیم موزیم انتوگرافی داخل کوتی باغچه خدمتی بودم و با محترم غلام علی عامر موزیم انتوگرافی مذکور کار می کردم، مشاهده می کردم که چگونه دکتر نجیب بدون آنکه کسی از موجودیت آثار مذکور در داخل کوتی باغچه بفهمد، وقتاً فوقتاً شخصاً به بهانه گوناگون از کوتی باغچه بازدید و مراقبت می نمود و گارد مخصوص را برای حفاظت کوتی باغچه توظیف نموده بود و از همین سبب موجودیت آثار طلاتپه بود که موزیم انتوگرافی را در داخل ارگ با آنکه ساحه ممنوعه بود انتقال داد تا بهانه‌ای برای توظیف یک گارد بر بالای کوتی باغچه پیدا کند و آن را معجن نشان دهد. در روز افتتاح موزیم انتوگرافی در داخل کوتی باغچه، به اثر تلاشی منصوبین خود، مسئله موجودیت آثار طلاتپه در داخل اتاقهای کوچک عمارت کوتی باغچه که دروازه‌های آن اتاقها به طرف داخل تعمیر کوتی باغچه باز و بسته می شد، صرف بین کارکنان موزیم انتوگرافی و من نگارنده که در تنظیم مجدد موزیم انتوگرافی با ایشان کار می کردم افشا گردید. عبدالحمید اسیر بیدلشناس کشورمان از کوتی باغچه ارگ به صفت مدرسه ابتدایی خیشیات نموده است. موصوف که در دربار زندگی داشت، درس و آموزش را نخست از کوتی باغچه ارگ آغاز کرد. بعد همراه با فرزندان و بزرگان دولت به مکتب امانی شامل گردید. در سال 1358 هجری شمسی نور محمد ترکی بعد از اختلافات با امین گرفتار و به کوتی باغچه انتقال و محبوس گردید. و سپس دستور قتل را صادر می کند. در کل ساخت ارگ کابل در اثر توجه معماران و انجینران داخلی و خارجی مدت 30 سال را در بر گرفت تا به شکل امروز درآمد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
مطلب معلوماتی بود در مورد کوتی باغچه ارگ کابل.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از وحید قاسمی به پایان می رسد. شب و روزتان خوش. با رادیو آزادی باشید.
عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه همچون مهمان می ستم در شهریان، آخ چرا دیدش برهان تا سر پل می روم. حال با توکل می روم، چند روز دولت آباد هم تماشا می کنم، تماشا می کنم، تماشا می کنم. چند روز دولت آباد هم تماشا می کنم، تماشا می کنم، تماشا می کنم. جانبی شیرین تگابش چیدن گل می روم، جانبی شیرین تگابش چیدن گل می روم. عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. حال با توکل می روم، سار میمنم، آیه هم از برای چیدن ریحان و سنبل می روم، از برای چیدن ریحان و سنبل می روم. عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، با دیدن گل می روم، با تا سر پل می روم، با توکل.